خسته نباشی، سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. امروز دوشنبه 22 ماه عمل سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 ماه اپریل سال 2011 میلادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با شماییم. در این مجموعه خبری تازه ترین گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان را با شما خواهیم داشت. اما شروع میکنیم با آخرین خبرها. شاهراه سالنگ برای ترافیک باز شده است. ورود یک کاروان نظامی دیروز سبب مسدود شدن این شاهراه شد. حکومت افغانستان برای تهیه سند همکاری‌های جدید استراتژیک با آمریکا آمادگی می‌گیرد و در خشونت‌های اخیر در سوریه حداقل 4 مظاهره کننده و 9 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. این هم مشروع خبرها. شاهراه سالنگ که در اثر ورود یک کاروان نظامی دیروز بسته شده بود، اکنون برای ترافیک باز شده است. جنرال رجب، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، به رادیو آزادی گفت پس از عبور کاروان نظامی نیروهای افغان از تونل سالنگ، چندین ساعت پیشتر این جاده برای ترافیک باز شد. این کاروان نظامی از کابل به سوی شمال کشور در حرکت بود. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر از محل به شما خواهیم داشت. قرار است سند جدید همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تا 10 روز آینده تکمیل شود. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که رئیس جمهور کرزی دیروز گفت که این سند باید هرچه عاجل‌تر تهیه شود. او با معاونان و مشاوران امور سیاسی و امنیتیش در این مورد صحبت کرده است. اما ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که در تهیه این سند همکاری ها نظر مردم افغانستان گرفته نشده است.
اینا از مردم افغانستان همه پرسی نکردند که شما پلان استراتژیک می سازیم برای 5 سال، 10 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال آینده. چی را ما باید نکاس بدیم؟ اینا و نظریات جمع میکردن، باز ای پلان میگنجانیدن. این عمل انجام نشده.
جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش در ادامه این مجموعه خبری خواهید شنید. رادیو آزادی. در خشونت‌های اخیر در سوریه حداقل 4 مظاهره کننده و 9 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها، فعالان و شاهدان عینی می‌گویند که افراد مسلح طرفدار حکومت دیروز 4 تن از معترضان را در شهرک بندری بنیاس کشتند. تظاهرکنندگان خواهان برکناری بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه هستند. اسد دیروز در تلویزیون دولتی این کشور گفت که سوریه به سوی اصلاحات وسیع در حرکت است. در فرانسه قانون که پوشیدن حجاب را در محلات عام منع میکند نافذ شده است. فرانسه اولین کشور اروپایی است که این ممنوعیت را وضع کرده است. بر اساس این قانون زنان دیگر نمیتوانند برقع بپوشند. کسانی که از این قانون سرپیچی کنند باید 150 یورو جریمه بپردازند. این قانون از حمایت تعداد زیادی از مردم در فرانسه برخوردار است، اما مخالفان آن میگویند که انفاذ این قانون سبب تخطی از حقوق مردم مثل آزادی بیان و آزادی مذهب شده است. 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی میکنند. در حالی که نگرانی ها در مورد وضعیت جاری در شرق میانه رو به افزایش است، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در این هفته یکی از دستیاران ارشدش را به عربستان سعودی و امارات متحده عرب میفرستد. قصر سفید گفته است مشاور امور امنیتی رئیس جمهور اوباما تام دانیلون امروز دوشنبه برای دیدار 3 روزه راهی شرق میانه شده و با رهبران عربستان سعودی و ابوظبی ملاقات میکند. دخالت نظامی ماه گذشته عربستان سعودی در بحرین تضادهای سیاسی را بین ریاض و واشنگتن ایجاد کرده است. و روسیه برای تجلیل از 50 سالگرد مسافرت یورو گاگارین اولین فضانورد روسی به فضا آمادگی می‌گیرد. این مراسم فردا برگزار خواهد شد. اداره فضایی روسیه رؤسای 49 اداره فضایی دیگر را همراه با فضانوردان که با گاگارین به فضا رفته بودند برای شرکت در این مراسم دعوت کرده است. مسافرت گاگارین به فضا در سرتاسر جهان به حیث یک نقطه عطف در تاریخ شناخته شده و انتظار می‌رود جشن‌های در این ارتباط در 54 کشور دیگر برپا شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا ساعت 7:35 به وقت کابل است و در ادامه این مجموعه خبری میپردازیم به مهمترین گزارش ها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتظار میرود سند جدید همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تا 10 روز آینده تکمیل شود. نظر یک کارشناس را در این مورد پرسیده ایم.
اینا از مردم افغانستان همه پرسی نکردند.
مردم از مشکلات در شاهراه سالنگ شکایت دارند.
دفعه پیش 170 نفر زمین در تلف شده در سالنگ. به احتمال داره که باز تلف شده.
مقام های اردوی پاکستان از سفر رئیس استخبارات این کشور به امریکا خبر دادند. گزارش در این مورد خواهید شنید و همچنان مرور داریم بر روزنامه های جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین گفتیم که شاهراه سالنگ که در اثر ورود یک کاروان نظامی بسته شده بود اکنون برای ترافیک باز شده است. همین لحظه احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. سلام و خوش آمدی، صحبت بخیر. لطفا در این مورد بیشتر به ما و شنونده ها معلومات بده هنایش.
سلام و صبح بخیر همچنان بر شما همکار عزیز و از طریق برنامه به تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. همطور که شما هم اشاره کردید و تبصره خوبی داشتین، بله اشاره سالنگ برای ترافیک باز شده و حالا میتونن مسافرین از هر دو طرف، یعنی سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی، جاده را عبور کنند. و در صحبتایی که ما با مقامات اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها داشتیم، اونا گفتن در اواخر جریان شبی که گذشت جاده برای ترافیک باز شد و مسافرین میتونن بعد از این رفت آمد خوب داشته باشن.
خب هنایش، در مورد دلیل مسدود ماندن و بسته شدن این شاهراه یک مقدار بیشتر اگر معلومات بدی که گفته شد در اثر ورود یک کاروان نظامی بسته شده بود. کاروان نظامی نیروهای افغان یا خارجی که از کجا به کجا می رفتن، یک مقدار بیشتر در این مورد معلومات بده به شنونده ها.
بله دقیقاً همونطور که شما گفتین، برخلاف واقعیت گذشته که در گذشته ها در نتیجه حوادث طبیعی مثل برف کوچ، مثل طوفان های شدید و امثال از این جاده برای ترافیک مسدود می شد و خطرات زیادی هم متوجه مسافرین می ساخت. اما حالا مسئولین میگن که یک کاروان نظامی نیروهای افغان بدون هماهنگی و بدون اینکه مشوره و یا برنامه ریزی معین داشته باشند با مسئولین حفظ و مراقبت سالنگا وارد شاهراه سالنگ شدند و در حالی که مقامات حفظ و مراقبت سالنگا مشخصات معین در مورد این کاروان و که از کدام ارگان ها بودند نگفته و ما تا حالا معلومات مشخص نداده، ولی عامل اصلی راهبندان را ورود کاروان نظامی نیروهای افغان میدونه که باعث شده که حتی شکایت دارن اداره حفظ و مراقبت سالنگا که برای وسایط این کاروان نظامی برای وسایط خود حفظ و مراقبت سالنگ هم چندان فرصت نمیداد چون جاده را کنترل کنه. این باعث شد که راهبندان صورت بگیره، اما ما نتونستیم که مشخصا بفهمیم کدام کاروان نظامی نیروهای افغان بوده. اما حالا میگه تا اواخر شب این کاروان عبور کرده از شاهراه سالنگ و جاده برای ترافیک باز شد. مسافرین در این حال شکایت دارن اگر ادامه پیدا بکنه این وضعیت، چون موسم که آله در نظر فصل بهار است، برف سنگینی که باریده در چهارراه سالنگ دامبلندهای کوه احتمالات شدید برف کوچا میره. اگر جاده برای ترافیک مسدود بوده و مسافرین در کنار جاده باشن، خطرات جدی برف کوچ بعد از این متوجه مسافرین بوده میتونه.
همونطور که خودت گفتی، اشاره کردی، ناهماهنگی در ورود کاروان نظامی نیروهای افغان مشکلات را به مسافران با بار آورده. دیروز که با یک تعداد از مسافرین صحبت کردیم به رادیو آزادی، چونین گفتن امی صدای یک تعداد از مسافرین میشنویم، بعد از اون میشه یک مقدار معلومات بیشتر در این مورد خودت بتی.
دمامین موتر 4 هستیم، کلگی بند مانده دمین سالنگ، احتمال داره که شب در اینجا بمانه، احتمال بسکوچ هم وجود داره به خاطر که بس بسیار تیز میباره و اشتگان دمین جسود دفعه 570 نفر دمین در تلف شده در سالنگ، به احتمال داره که باز تلف شده.
وضعیت طوفان است. میگن ایرانیان نه چاغلای پاکستانی بار کردن نال چیزی که مطار مسافربری دیا وشته که از طفل از یاتر از مریض است کلی خدا راضی در خانه مانده.
خب حالا انایش میگه که این مشکل رفع شده و مردم میتونن آزادانه عبور و مرور بکنن از تونل سالنگ؟
بله دخن همکار عزیز، ولی چیزی که شما هم همین لحظه متوجه شدین و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی هم که نگرانی مسافرین از راننده ها، شما میدونین که سالنگ، شارای سالنگ یگانه معبر پرازدحام افغانستان است که در حدود حداقل 11 ولایت مسافرینش علاوه از کاروان های تجارتی در این مسیر را رفت آمد میکنن و اگر این ناهمانگیه که مقامات حفظ مراقبت سالنگ ها میگن جدی گرفته شوه و یه ناهمانگی به وجود نیاید، این مسافرین رقب جانب هستن، زیاد پریشان باشن از نظر خودشان به دلیل ازی که در موسم فصل بهار چون برفای سالنگ در حال آب شدن به اصطلاح در حال نرم شدن می باشه و همواره سرودسین سالنگ برف کوچا در همین موسم می باشه، اینا شکایت پریشان هستن اگه این هماهنگی به وجود نبیاد خطرات زیاد متوجه مسافرین و راننده ها در شارع سالنگ بعد از این بوده میتونه.
تشکر از خودت احمد هنایش. شنیدین که شاهراه سالنگ برای ترافیک حالا باز شده است. ورود ناهماهنگ یک کاروان نظامی نیروهای افغان دیروز سبب مسدود شدن این شاهراه شد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانه افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله و تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد مسائل مربوط به پاکستان و همچنان مرور داریم بر مطالب چاپ شده در روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. اما حالا همونطور که پیشتر هم گفتیم، قرار است سند جدید همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تا 10 روز دیگر تکمیل شود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی دیروز گفت که این سند باید هرچه عاجل‌تر تهیه شود و با معاونان و مشاوران امور سیاسی و امنیتیش در این مورد صحبت کرده است. نظر کارشناس مسائل سیاسی را هم در این مورد پرسیده ایم. بیشتر در این مورد در گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان دیروز به ریاست رئیس جمهور کرزی از کمیسیون خاصی که برای تهیه سند همکاری‌های استراتژیک با آمریکا موظف شده است خواست تا در روز آینده سند این همکاری‌ها را تهیه کند. در یک اعلامیه منتشر شده از ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی با معاونینش و مشاورین ارشد خود دکتر رنگین داد فرسپنتا و دکتر اشرف غنی احمدزی آمادگی ها در بخش امضای این سند را مورد بررسی قرار داده و کمیسیون موظف را در زمینه راهنمایی کردند. کارشناسان امور سیاسی در مورد این که در تهیه این سند روی کدام نکات باید تمرکز اصلی صورت بگیرد میگویند با وجود آن که جزئیات این سند تا حال به درستی روشن نیست، ولی ظاهرا رئیس جمهور کرزی کوشش میکند اعتماد مردم را جلب نموده و هم حکومتش را از وضعیت جاری به مرحله بهتری بکشد. بوهند ودیر صافی کارشناس امور سیاسی و استاد پوهنتون کابل همچنان در مورد نکات عمده‌ای که این سند در محتوا خواهد داشت چنین میگوید.
مقطع تاریخی که این پلان پیشنهادات و همکاری‌های استراتژیک بین نیتو و افغانستان و ایالات متحده آمریکا و افغانستان به خصوص پیش میشود کار میشه، نقاط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خصوصا امنیتی و نظامی و موقف افغانستان در منطقه در برابر همسایه ها، در برابر موسکا و بیجنگ، دلی، اقلن و یک تعداد کشورهای اصولی افغانستان و طول جهات کمکهای کردن از لحاظ اسلامی مثل عربستان سعودی و کشورهای دیگه خلیج، اینا اینمی مسائل باید حلش، همکاریهایش، بهبودش، خصوصا تعلیم و تربیه در افغانستان و تحصیلات عالی اقتصاد عالی مملکت همین دیگه. اگر حکومتهای پروفیشنل زمای پروفیشنل میخواهند
بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی از این کمیسیون خواست چنین سند همکاری‌های استراتژیک با آمریکا را تهیه کند که در آن منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی افغانستان مشخص بوده و به نفع ملت افغانستان باشد. ولی کارشناسان امور سیاسی در مورد می گویند نظر مردم شاید در این سند کم رنگ باشد، چون از مردم افغانستان در تهیه این سند کدام پرسش نشده است. قابل ذکر است که رئیس جمهور افغانستان قبل از این در بیانات خود در مورد اسناد همکاری ها بین امریکا و افغانستان و هم درباره حضور درازمدت نظامی امریکا در افغانستان تاکید کرده بود که این موضوعات تنها به حکومت افغانستان مربوط نه، بلکه منافع ملی افغانستان و خواست ملت افغان از شرایط اصلی این همکاری های استراتژیک بین افغانستان و امریکا خواهد بود.
7:46 دقیقه به وقت کابل است و این مجموعه خبری را از رادیو آزادی میشنوید. حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. شاهراه سالنگ برای ترافیک باز شده است. ورود ناهماهنگ کاروان نظامی نیروهای افغان دیروز سبب مسدود شدن این شاهراه شد. حکومت افغانستان برای تهیه سند همکاری های جدید استراتژیک با ایالات متحده آمریکا آمادگی می گیرد. مقامات اردوی پاکستان از سفر رئیس اداره استخبارات این کشور به ایالات متحده آمریکا خبر دادند. در خشونت‌های اخیر در سوریه حداقل 4 مظاهره کننده و 9 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. و روسیه برای تجلیل از 50مین سالگرد مسافرت یورو گاگارین اولین فضانورد روسی به فضا آمادگی می‌گیرد. این مراسم فردا برگزار خواهد شد. و حالا طبق وعده مقیم نایب مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشد.
روزنامه سندی تایمز در شماره اخیر خود مقاله را به نشر رسانیده که عنوان آن عمله بر شهر مزار شریف را یک گروه انتقامجوی طالبان رهبری کرده می باشد. شماره از شاهدان عینی حادثه به روزنامه سندی تایمز گفتند که محافظین دفتر ملل متحد در شهر مزار شریف بر مردمانی که در مقابل ساختمان دفتر ملل متحد جمع شده بودند فایر کردند. ایده دیگری از شاهدان عینی میگویند که تعدادی از مظاهره کنندگان سلاح محافظین این دفتر را به زور گرفته و دیوانوار به تیراندازی آغاز کردند. مقامات افغان میگویند طالبان افراد مسلح خود را از قبل در میان مظاهره کنندگان جابجا کرده بودند و همچنان در بین مردم نیز اسلحه تقسیم شده بود. حتی محمد نور والی بلخ به سند تایمز گفت که آنها حداقل 27 طالب مشکوک را به اتهام این قضیه دستگیر کردند که در میان آنها عتیق الله انصاری رئیس روضه شریف نیز شامل می باشد. به گفته برخی دیگری از مقامات این افراد به ارتباطشان با طالبان اقرار کردند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز با در نظر داشت تاثیرات اوضاع کنونی کشورهای شرقی میانه به تلاش‌های نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق، افغانستان و پاکستان نظر انداخته است. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد پرسشی را مطرح کرده است که با در نظر داشت اوضاع شرقی میانه سرانجام مبارزه مردم آمریکا در این 3 کشور یاد شده عراق، افغانستان و پاکستان به کجا خواهد رسید؟ در عراق زمستان گذشته در مقایسه با 3 سال قبل بهتر بود. هرچند انفجارها در این کشور رخ دادند، اما در نهایت جنجال انتخابات سال پیش حل شد و این کشور از موج قیام‌های مردمی که تقریباً تمام کشورهای عربی را فرا گرفته‌اند نجات یافته است. در پاکستان در این اواخر دو مقام عالی رتبه این کشور، والی سابق ایالت پنجاب و وزیر امور اقلیت‌های این کشور به قتل رسیدند. اما حکومت ملکی پاکستان چون گذشته ضعیف می باشد. نیویورک تایمز می نویسد موضوع خرسند کننده در پاکستان این است که اردوی این کشور توانست تا در مناطقی که قوای مخالف نسبت به هر جای دیگر در آنجا قوی تر بودند کنترل و حاکمیت خود را تامین کند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه این مقاله می نویسد برای پاکستان بزرگترین سوال در جریان سال جاری میلادی این است که آیا اردوی پاکستان در مناطق نزدیک به سرحدات افغانستان جایی که طالبان مسلح در آن مسئولان نیز دستاوردهای خواهد داشت و یا نه؟ روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد در افغانستان سال گذشته خیلی سال دشوار بود. دیگر آرامی نسبی در زمستان ها هم یک حرف فراموش شده به شمار می رود، زیرا زمستان آن هم پر از مشقت و تشدد بود. شاید تا حد دلیل آن زمستان نسبتاً گرم یا دوام مقاومت نیروهای ناتو در قندهار و مناطق اطراف آن و یا هم به گفته روزنامه دلیل آن این باشد که دشمن خیلی لجوج و خطرناک است. با اینکه وضعیت امنیتی به طور عموم وخیم به نظر نمی رسد، اما پیشرفت امنیتی در افغانستان خیلی اندک بوده است. در افغانستان قتل‌ها همچنان به یک مسئله جدی مبدل شده و در مبارزه علیه فساد اداری پیشرفت رونما گردیده است، اما این پیشرفت کافی نمی باشد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد شاید یک موضوع خیلی مهم در افغانستان پیشرفت در تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان باشد که این امر زمینه خروج نیروهای ناتو را مساعد می سازد، اما این عرصه کار هم فعالیت زیادی را می طلبد. نیویورک تایمز میگوید روی این دلیل رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ماه گذشته در بروکسل هشدار داد که خروج نیروها از افغانستان در تابستان امسال شاید اندک باشد.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد تحولات مربوط به پاکستان، اما حالا به این سر بزنیم به ولایت بامیان و از یک مسئله سیهی با خبر شویم. مقامات بامیان میگویند که شمار زنانی که به بیماری سل در این ولایت مبتلا اند نسبت به مردان زیادتر است، اما آنان میگویند خبر خوش این است که در 85 مرکز سیهی در این ولایت زنان که مبتلا به بیماری سل هستند به طور رایگان تداوی میشوند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش فرستاده که با صدای رئیس سطح عامه این ولایت آغاز می شود، با هم بشنویم.
در سال جاری 459 واقعه را ما راجستر و ثبت داریم که بیشتر از 60% از این واقعات ما را طبقه زنان تشکیل می ده.
به طور عمده آنچه که بیشتر باعث شده است که زنان زیادتر از مردان مبتلا به مرض سل شوند این است که زنان روستا از دود و گرد و خاک خانه بینی و دهان خود را حفاظت نمی کنند.
مشکلات از همه مهمتری است که زنان زیادتر با دود با گرد و خاک یا خاکجوروی خانه هایی که ما داریم جرو می سازند، زیادتر مواجه با اونا هستند. افضل صحه شخصی خود درست مراعات نمی کنند، یعنی در وقت خانه جرو همین چادر یا یک ماسک و قفار استفاده نمی کنند.
دکتر محرم علی مسئول بخش بیماری سل در شفاخانه مرکز بامیان توصیه می کند کسانی که سرفه آنان از 2 هفته بیشتر ادامه داشته باشد به مراکز صحی مراجعه کنند، چرا که احتمال زیاد وجود دارد که مبتلا به مرض سل شده باشند.
ما توصیه به کسانی که بالاتر از 2 هفته و همراه با بلغم داشته باشند، ما توصیه به رزی می کنم که به نزدیکترین مراکز صحی مراجعه کنند به خاطر امکان مودن بلغم خود، احتمال زیاد میره که تبرکلوز باشه.
چند تن از مریضانی که به بخش بیماری سل در شفاخانه مرکز بامیان مراجعه کردن میگویند
نامم نورزیار مریض هستم، 3 هفته میشه سلفا میکردم، بازم اینجا آمدم نوینیم اینجا بلغم دادیم عکس گرفتیم چیش نشه به تخصیل نشته که چی هست.
نام است احمد، سلفا زیاد میکردم بازم از بلغم مرا چک کرد، دکتر گفته که دوار باید 8 ماه ادامه بدید بعد از 8 ماه صحت میشه.
در سراسر ولایت بامیان 75 مرکز صحی وجود دارد و تداوی بیماران مبتلا به مرض سل رایگان است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مقامات اردوی پاکستان از سفر رئیس اداره استخبارات این کشور به ایالات متحده آمریکا خبر دادند. با گفته آنان این سفر به هدف تقویت روابط میان ادارات استخباراتی دو کشور انجام شده است. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان می‌شنویم.
سعی و تلاش سوی دولت پاکستان برای مستحکم نمودن هرچی بیشتر روابط استخباراتیش با ایالات متحده آمریکا جریان دارد. در یک اعلامیه که سوی اداره تعلقات عامه اردوی پاکستان یا ISPR عصر یکشنبه نشر گردید، آمده است که دولت پاکستان برای تقویت بخشیدن روابط ادارات استخباراتی پاکستان و آمریکا تلاش می‌ورزد و در این سلسله رئیس استخبارات پاکستان به تاریخ 11 آوریل سفر به ایالات متحده آمریکا نیز دارد. این اعلامیه از سوی اداره مذکور در حال نشر گردید که یکی از منابع خبری انگلستان ادعا نموده که تعلقات استخباراتی میان پاکستان و آمریکا از ماه جنوری بدین سو قطع می باشد. به قول منابع خبری مذکور، بعد از دستگیری ریمن دیوز، شهروند آمریکایی در لاهور که متهم به قتل دو تن از اتباع پاکستانی بود، روابط استخباراتی میان طرفین به وخامت گراییده شده بود که تاکنون به حال نگردیده است. اما یک دست کارشناسان امور سیاسی در پاکستان این اداره رد می کنند. رستم شاه مومند، سفیر از بقع پاکستان در افغانستان، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت روابط استخباراتی این دو کشور بنابر مفادات مشترک طرفین هیچگاه قطع شدن نمی تواند.
نه من دیگه سر بالکل متفق نیستم، زکه شدا که دینشی دامرکیه دلت دمر لوی اجازه.
وای میگوید نه خیر، من هیچگاه با این متفق نیستم، چرا که آمریکا یک اجندای وسیع در اینجا دارد که برای آن به همکاری اداره استخباراتی پاکستان نیاز دارد و همچنان ادارات استخباراتی آمریکا با پاکستان همکاری میکنند، چرا که هر دو با هم مفادات مشترک دارند. بله، شاید بعض اوقات این تعلقات فراز و نشیب داشته باشد، اما هیچگاه این تعلقات قطع شدن نمیتواند.
خود بالکل یو رپچر چه کم نه یو بریک داون هغه نشی راتله.
با گفته وای، تعلقات استخباراتی میان هر دو کشور بعد از رهایی ریمن دیوز دوباره به حال گردیده و جهت تقویت هرچی بیشتران کوشش های جانبین ادامه دارد. نگفته نماند که در اواخر جنوری سال جاری با دستگیری ریمن دیوز یک سلسله تشنج ها میان ادارات یاد شده به وجود آمده بود و این تشنج ها انگام شدت یافت که در ماه مارچ سال جاری در حمله از سوی طیاره بی پیلوت آمریکایی یک جرگه قومی در وزیرستان شمالی هدف قرار داده شد که منجر به کشته و زخمی گردیدن بیش از 50 تن شده بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی. یکی از رهبران نیروهای مخالف رژیم معمر قذافی در لیبیا که زمان در مقابل قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیده بود میگوید که او دیگر رهبران مخالفین ارتباط با شبکه القاعده ندارند. قذافی شبکه القاعده را به دست داشتن در نارامی‌های جاری در لیبیا متهم می‌کند و این مسئله برخی از قدرت‌های غربی را که برای کنار رفتن قذافی از قدرت تلاش می‌کنند متردد ساخته است. حالا جزئیات بیشتر را به این در گزارش که سلطان محمد سرور تهیه کرده بشنویم.
عبدالحکیم الحسادی که زمان در برابر قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیده است و اکنون مسئول جلب و جذب، آموزش و تسلیح مخالفین رژیم قذافی در شهر درنه در شرق لیبیا می باشد، می گوید که کدام ارتباط با شبکه القاعده ندارد. او می گوید تاکنون 500 نفر را آموزش داده و به صفوف جنگ در مقابل قوای قذافی فرستاده است. الحسادی می افزاید که بار امریکایان درباره احتمال ارتباط وی با شبکه القاعده در پاکستان از وی تحقیق کردند و او این اتهامات را رد کرد و سپس 3 سال در لیبیا زندانی بود. موجودیت بنیادگرایان چون الحسادی در صفوف مخالفین رژیم قذافی به امریکا و قدرت‌های دیگر غربی که برای کنار رفتن قذافی از قدرت تلاش دارند سؤال‌های جدی را ایجاد کرده و نگران هستند که مبادا لیبیا به یک پایگاه شبکه القاعده در آینده تبدیل شود. معمر القذافی اتهام وارد کرده میگوید که شمار از رهبران مخالفین به شمول الحسادی اعضا یا طرفداران شبکه القاعده هستند، اما رهبران و جنگجویان مخالفین میگویند از القاعده نه بلکه از قیام‌های اخیر تونس و مصر الهام گرفتند. الحسادی که 45 سال عمر دارد گفت کدام رابطه با شبکه القاعده هرگز نداشته است. او ابراز نگرانی میکند که امریکا و دیگر کشورهای غربی امکان دارد اتهامات قذافی را جدی گیرند و سلاح ثقیل مورد نیاز به شمول هلیکوپترها را در اختیار شورشان قرار ندهند. او افزود که غرب به خاطر نگرانی‌های امکان حضور افراد القاعده در لیبیا درباره فراهم آوری این اسلحه متردد است. الحسادی گفت که کشورهای غربی باید ادعای قذافی را باور نکنند. قدرت‌های غربی خواهان کنار رفتن قذافی از قدرت هستند، اما شمار از کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند که با کنار رفتن او از قدرت شبکه القاعده ممکن از فرصت استفاده کند. الجزایر کشور همجوار لیبیا که ظرف 20 سال گذشته درگیر شورش گروه‌های مسلح بنیادگرای اسلامی بود و مخالف مداخله کشورهای غربی در لیبیا میباشد، میگوید که شبکه القاعده یک مقدار اسلحه به شمول راکت‌های دافع هوا را در لیبیا به دست آورده و به شمال کشور مالی قاچاق کرده است.
گزارش بود بر اساس خبرگزاری رویترز. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود. اما حالا اجمل اندر استیدیو، سلام و خوش آمدین.
من مصطفی صدیقی پا